بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مباحث بیع فضولی به این موضوع رسید که اگر مالک اصلی مبیع عقد فضولی را رد کند، حکم اون چرا که مشتری باید به آقای مالک پرداخت کند از جهت مبیع و غرامت‌هایی که پرداخت می‌کند به مالک چیه و حکم اون ثمنی که مشتری به دست بایع فضولی سپرده است چه می شود و همچنین غرامت‌های زائدی که بر ثمن مشتری به مالک مبیع پرداخت کرده است آیا قابل رجوع به بایع فضولی هست؟ می تواند اون غرامت های زائد رو از بایع فضول مطالبه کند یا نه؟ لذا جناب شیخ فرمودن در اینجا دو مسئله مطرحه. یک مسئله، مسئله اول ماست و اون این است که حکم رجوع ثمن چه می شود؟ آیا مشتری ثمنی را که به بایع فضول داد میتونه از او ارجاع کند پس بگیرد یا نه؟ این مسئله اول. مسئله دوم که الان در مسئله ثانیه داریم بحث میکنیم این است که یک غرامت‌هایی رو مشتری زائدن بر ثمن باید از جیب خودش پرداخت کنه. به چه کسی؟ به مالک مبیع. اون غرامت‌های زائد بر ثمن را که به مالک پرداخت می‌کنه میتونه اونها رو هم رجوع کنه به بایع فضول از او پس بگیره و از او مطالبه کنه. این مسئله دوم ماست. المسئله الثانیه، برای این که دوستان آشنا باشن ما کدوم بخش از عبارات جناب شیخ رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری، مکاسب جلد سوم صفحه 493. المسئله الثانیه ان المشتری اذا اغترم للمالک غیر الثمن، مشتری زمانی که غرامت بپردازد به مالک مبیع غیر از ثمن، یک اموری زائد بر ثمن را. این سه قسم هست. قسم اول، فاما ان یکون فی مقابل العین، یا این است که اون چه زائد بر ثمن پرداخت میکنه به مالک در مقابل عین مبیع است، که زیادت القیمت علی الثمن اذا رجع المالک بها علی المشتری، مثل موردی که مبیع در دست مشتری تلف شده باشد، مالک مطالبه قیمت مبیع رو میکنه از مشتری، باید قیمت یوم التلف یا اعلل قیم رو پرداخت کنه. حالا آقای مشتری که میخواد قیمت یوم التلف یا اعلل قیم رو پرداخت کنه، اون قیمت بیش از قیمت ثمنی است که از جیبش داده است. مثلا اگر ثمن 10 درهم بوده، قیمت یوم التلف رفته بالا شده 20 درهم، پس 10 درهم اضافه بر ثمن در مقابل عین مبیع به عنوان قیمت عین داره پرداخت میکنه به مالک. بحث اینه، این 10 درهم اضافه رو میتونه از بایع فضول مطالبه کنه یا نه؟ که زیادت القیمه، مثل زیادت قیمت بر ثمن اداره جعل مالکو به ها علی المشتری، زمانی که مالک رجوع کند به این زیادت قیمت بر مشتری، یعنی مالک مبیع بگه این زیادی قیمت رو باید پرداخت کنی، شما کل به اصطلاح قیمت رو باید پرداخت کنی، سمن به مقدار سمن که حکمشو در مسئله اولا گفتیم که میتواند رجوع کند به بایع فضول در صورت جاهل بودنش و در صورت عالم بودنش، اگر عین سمن باقی باز میتونه رجوع کنه، اگر عین سمن طلب شده نمیتونه رجوع کنه. اینا تو مسئله اولا گفتیم. این مقدار اضافه بر سمنش رو چی؟ زمانی که مالک مطالبه کرده از مشتری اینها رو، مشتری میتونه بره این رو از بایع فضول بگیره مطالبه کنه یا نه؟ که انکانت القیمت المأخوذت منه 20 و الثمن 10، مثل این که قیمتی که اخذ شده از آقای مشتری 20 درهم بوده برای مبیع تلف شده، در حالی که ثمن 10 درهم بوده است. خب اینجا 10 درهم اضافه در مقابل عین ایشون از جیب خودش داده. قسم دوم اون چرا که زائد بر ثمن مالک آقای مشتری به مالک غرامت میدهد، اون مالی است که در مقابل منافع مستوفات مبیع مشتری باید به مالک مبیع پرداخت کنه. مثلا در این خانه نشسته، جلوس کرده، سکنای خانه، باید اجاره این مثلا 6 ماهی که در این خانه نشسته باید به آقای مالک اجارهش رو باید پرداخت کنه. خب پس قسم دوم اون چرا که زائد بر ثمن پرداخت می کند، اون غرامتیست که در قبال منافع مبیع به مالک پرداخت می کنه. و اما ان یکون فی مقابل مستوفاه المشتری، یا این است که اون چه به عنوان غرامت زائد پرداخت کرده در مقابل اون منافعیست که استیفا کرده از اون را مشتری. که سکنت دار، مثل سکونت کردن در خانه، و وطع الجاریه، وطع جاریه، و لبن و صوف و ثمره، شیر و پشم و ثمره. شیر و پشم این فرض بفرمایید دامی که مبیع بوده است و فضولن بیع شده، ثمره این باقی که فضولن بیع شده. اینایی که استیفا کرده باید غرامتش رو به مالک پرداخت کنه. و اما ان یکون غرامتا لم یحصل له فی مقابلها نفع. قسم سوم غرامت، غرامتی است که پرداخت میکنه به مالک مبیع، اما غرامتی است که لم یحصل له فی مقابلها نفع، حاصل نشده است برای مشتری در مقابل اون غرامت یک منفعتی. کن نفقه و ما صرفه فی العماره، مثل نفقاتی که خرج کرده و اون چرا که صرف کرده است اون رو در ساخت و ساز این فرض کنید باغ، دور این باغ حصارچینی کرده، دیوارچینی کرده. و ما تلف منه او ضاع من الغرس والحفر، و اون چی که تلف شده است از او یا ضایع شده است از او از کاشتن درختان، درختهایی که ایشون کاشته تو اینجا خرج کرده، والحفر نهرهایی که حفر کرده، حالا اینها ضایع شده، پول خرج کرده تو اینجا، حالا همه رو باید تحویل آقای مالک مبیع بدهد. حکم اینها چی میشه؟ او اعطائه قیمتا للولد المنعقده حرا و نحو ذلك، یا این که آقای مشتری جاریه ای را خریداری کرده، بعد از اون جاریه فرزند دار شده، حالا صاحب جاریه از راه رسیده، یا این جاریه ملک من بوده، اقامه بیانه میکنه، شاهد عادل میاره که این جاریه من است، فرزندش هم میشه چی؟ فرزندش هم میشه ملک او، در حالی که پدر این فرزند حره. پس باید قیمت این فرزند را به مالک جاریه بپردازد تا بچهش آزاد بشه. او اعطائه قیمتن، یا اعطا کردن آقای مشتری قیمتی را برای فرزندی که منعقد است به طور حر، چون پدرش حره و فرزند تابع اشرف العمودین است و نحو ذلک. خب باید قیمت این رو بده. چرا باید قیمتشو بده؟ آقا این که حره، مگه حر نیست؟ حر که قیمت نداره. به هر حال این حر یه حری است که در رحم اون جاریه‌ای که مملوک این مالک بوده است رشد پیدا کرده و ثمره رحم اوست، باید حق این ثمره را به صاحب جاریه پرداخت کنه، لذا باید قیمت ولد رو به او پرداخت کنه اگرچه این ولد منعقد است به طور حر. او نقص من الصفات والاجزاء، یا اینکه نقصی از صفات و اجزاء این مبیع حاصل شده به طور طبیعی. به هر حال این مبیع وقتی که مدتی میمونه استهلاک پیدا میکنه، از صفاتش از اجزائش کاسته میشه، کاهیده میشه. خب اینها غرامتی است که باید به آقای مالک مبیع پرداخت کنه، هیچ منفعتی هم در مقابلش حاصل نشده برای آقای مشتری. پس سه قسم غرامت مشتری باید پرداخت کنه. یک، غرامتی است که زیادت قیمت ثمن است در مقابل عین مبیعی که تلف شده، غرامتی است که در مقابل عین است زائد بر ثمن. دوم، غرامتی است که در مقابل منافع عین است که مشتری استفاده کرده. سوم، غرامتی است که در مقابل اون غرامت هیچ منفعتی برای مشتری حاصل نشده ولی باید به بایع، باید به مالک مبیع بپردازد این غرامت را، به مالک اصلی مبیع. این سه قسم غرامتی است که باید آقای مشتری به مالک پرداخت کنه. حالا بحث ما اینجاست، این غراماتی رو که به مالک مبیع پرداخت میکنه توش بحثی نداریم، بله باید پرداخت کنه، اما آیا میتونه بعد از پرداخت این غرامات به مالک مبیع برود یقه بایع فضول را بگیرد، بگوید تو بودی که این خرج ها رو به گردن من گذاشتی، این بلا رو بر سر من آوردی، تو باید جبران کنی غرامت های زائدی رو که من دادم؟ میتونه از بایع فضول مطالبه کند یا نه؟ ثم المشتری ان کان عالما فلا رجوع فی شیء من هذه الموارد لعدم الدلیل علی. اگر آقای مشتری در هنگام عقد فضولی عالم بوده است به اینکه این عقد عقد فضولی است و بایع بایع فضول است و هر لحظه ممکن این عقد رد بشه توسط مالک اصلی، با علم به این امر اقدام کرده، فلا رجوع فی شیء من هذه الموارد، حق رجوع به بایع فضول را در هیچ یک از این موارد نداره، لعدم دلیل علیه، چون دلیلی بر این امر نداریم. اگر بگی قاعده لازرر، میگیم اینجا خودش عالمن آمدن اقدام به ضرر زدن به خودش کرده، چون عالم بود به این که هر لحظه ممکنه تو این معامله ضرر کنه، ولی عالمن اومد اقدام کرد بر اضرار به نفس خودش، اینجا نمیتونه بره یقی آقای بایعه فضول را بگیرد و از اون مطالبه کنه. و این کان جاهلن، اما اگر مشتری جاهل بوده باشه، حالا میایم سراغ صورت جاهل بودن مشتری. خبر نداشت بیچاره، فکر میکرد این بایع فضول که این مال در تصرف و اختیار و سلطنت اوست، از باب قاعده ید خودش مالکه. آدم وقتی میره یه چیزی رو میخره که از افراد هی نمیپرسه آقا تو خودت مالکی، تو خودت مالکی، تو خودت مالکی، نمیدونست، رفت خریداری کرد جاهلن به این که این بایع فضول است. حالا میایم سراغ یک به یک این سه قسم غرامت زائدی که بر ثمن است، زائد بر ثمن است و مشتری به مالک پرداخت کرده. اما ثالث، اما قسم سوم، یعنی اون غراماتی که زائد بر ثمن مشتری به مالک پرداخت کرده و در مقابلش هیچ منفعتی برای مشتری حاصل نشده است. فل معروف من مذهب الاصحاب کما فی الریاض و عن الکفایه رجوع المشتری الجاهل بها علل بایه. اون چه معروف است از مذهب اصحاب، کما اینکه مرحوم صاحب ریاض در ریاض و محقق سبزواری در کفایت الفقیه که از فقهای معاصر علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف بوده است، آنچه که معروف است از مذهب اصحاب، کما این که در این دو کتاب شریف ذکر شده، رجوع مشتری جاهل است به آن غرامت قسم سوم بر بایع فضول. میتونه بیاد بگه آقا غرامت‌های زائد بر ثمن که من پرداخت کردم به مالک مبیع، هیچ منفعتی هم در مقابلش برای من حاصل نشده بود، توی بایع فضول باید جبران کنی و به من پس بدهی اون غرامت‌های اضافه رو. بل فی کلام بعض تبعاً للمحکیان فخر الاسلام فی شرح الارشاد، بلکه در کلام بعضی از فقها در حالی که تبعیت کردن از اون چه حکایت شده از فخر الاسلام در شرح ارشاد، دعوا الاجماع علی الرجوع بما لم يحصل فی مقابله نفع، ادعای اجماع بر رجوع مشتری به بایع فضول به ما لم يحصل فی مقابله نفع، به اون غرامتی که حاصل نشده است برای مشتری در مقابلش هیچ منفعتی. ادعای اجماع کردن که میتونه رجوع کنه به بایع فضول. و فی السرائر انه یرجع قولا واحدا، در سرائر ابن ادریس آمده است که آقای مشتری رجوع میکند به بایع فضول قولا واحدا، یک صدا. قولا واحدا رو بخوایم ترجمه کنیم یعنی باید بگیم یک صدا، همه فقها همین حرف رو زدن. و فی کلام المحقق و شهید ثانیین، در کلام محقق ثانی و شهید ثانی، فی کتاب الزمان، در کتاب الزمان چنین آمده، نفی الاشکال عن زمان البایع لدرک ما یحدثه المشتری اذا قلعه المالک، فرمودن هیچ اشکالی نیست، نفی کردن هر گونه اشکالی را از ضامن بودن بایع فضول نسبت به درک، یعنی همون غرامت اون چرا که احداثش کرده است آقای مشتری مثلا در این زمین در این باغ، اذا قلعه المالک، زمانی که قلع کند اون را، اون محدثات مشتری را آقای مالک، مالک بیاد اون محدثات مشتری رو که مشتری زحمت کشیده خرج کرده بگه آقا من نمیخوام تو زمین من یه همچین ساختمونی باشه، بزنه این ساختمون رو خراب کنه. خب فرمودن هیچ اشکالی نیست که بایع فضول زامنه اون مخارجی است که مشتری در احداث این بنا زحمت کشیده و خرج کرده. مشتری میتونه بره از بایع فضول مطالبه کند اون مخارج را. و بالجمله خلاصه مطلب، فالظاهر و عدم الخلاف فی المسئله، ظاهر این است که هیچ اختلافی در این مسئله نیست. چرا؟ دلیل ما چیه بر این که مشتری میتواند یقه بایع فضول را بگیرد؟ للغرور، به خاطر غرور، فریب، بایع فضول فریب داده این مشتری جاهل رو، چون فرض اینه که او جاهل بوده به فضول بودن بایع. فإن البائع مغرر للمشتري و موقع إياه في خطرات الضمان و متلف عليه ما يغرمه، چرا که بائع فریبنده مشتری است، مغرر و فریب دهنده مشتری است و اوست که واقع کرد مشتری را در خطرات زمان، در خطرات این به اصطلاح مخارج سنگینی که صرف کرد در این مبیع، در این باغ، در این زمین زراعی، در این ساختمان، او بود که او رو در خطرات این زمان و این مخارج انداخت. و متلفون علیه ما یغرمه، و او بود که اتلاف کرد بر علیه مشتری اون چرا که غرامت داده است آقای مشتری به مالک مبیع، و اون چرا که مشتری ضامن شده در مقابل مالک مبیع. اون زمانی که آمد در خطرات زمان مقصود اون چیزهایی است که مشتری ضامن شده در مقابل مالک، به مالک پرداخت کرده، ضامن شده نسبت به مالک. او بود که مشتری رو کاری کرد که واقع بشود در این مدیون شدن به مالک و ضامن شدن نسبت به دینی که به مالک داره. فهوه که شاهد زور، پس این بایع فضول مثل شاهد دروغ میمونه. الذی یرجع الیه اذا رجع عن شهادته، شاهد دروغی که رجوع میشود به شاهد دروغ، میگن باید مخارج و نفقاتی که ضرر زدی بر این مشهودون علیه، باید اینها رو تو پرداخت کنی. اداره جا ان شهادتهی، زمانی که برگردد از شهادت خودش. دلیل دوم بر این که مشتری میتواند رجوع کند به اون بایع فضول. پس دلیل اول چی بود؟ دلیل اول غرور بود، چون بایع فضول کلاه برداری کرده و فریب داده نسبت به مشتری، لذا مشتری میتونه رجوع کنه و او ضامن است نسبت به اون چه که به اصطلاح فریب داده است مشتری را. دلیل دوم قاعده نفی ضرر است، ولی قاعده نفی ضرر، به هر حال بایع فضول اضرار کرده بر این مشتری، ضرر وارد کرده. چقدر این مشتری خرج کرده؟ هیچ منفعتی هم در مقابلش استیفا نکرده. قسم سوم غرامت رو داریم بحث میکنیم دیگه، فرض اینه خرج کرده تو این زمین، نمیدونم شخم زده این زمین رو، کارگر گرفته خدمت شما، اون چه که لازم بوده نهر حفر کرده، همه اینا مخارج داشته، هیچ منفعتی هم در مقابلش اکتساب نکرده، مجبور شده این مخارج همینجوری از جیبش بره. خب چه کسی باعث شدی همچین ضرری بر مشتری جاهل وارد بشه؟ آقای بایع فضول. وقتی چنین شد، پس قاعده نفی ضرر اقتضا می‌کند که ما رجوع کنیم و از او مطالبه کنیم. دلیل سوم ظاهر روایت جمیل است، مضافاً الی ظاهر روایت جمیل او فحواها. ظاهر روایت جمیل چیه؟ توجه کنید، جناب شیخ می‌فرماید دلیل سوم ما یا ظاهر روایت جمیل است یا فحوای روایت جمیل، یعنی مدلول التزامی روایت جمیل به طریق اولا، که چیه؟ عن الرجل یشتر الجاریه، درباره مردی سوال کرد جمیل که خریداری میکند یک کنیزی رو، من از سوق از بازار خریداری کرده، فیولدها، بعد او رو فرزنددارش میکنه، از او فرزند برای خودش حاصل میکند، ثم یجیء مستحق الجاریه، بعد اون کسی که مستحق جاریه است، صاحب جاریه است، از راه میرسه. قال امام علیه السلام فرمودن یأخذ الجاریه المستحق، مستحق جاریه رو اخذ میکنه، و یدفع الیه المبتاع قیمت الولد، دفع میکند به اون صاحب جاریه، به اون مستحق جاریه، مبتاع یعنی مشتری، قیمت فرزند خودش رو باید به مالک جاریه پرداخت کنه. چرا؟ چون این فرزند ثمره رحم جاریه است و ثمره است که از رحمی است که مملوک اون شخصه، از ثمره ملک اون شخصه، لذا باید قیمت فرزند رو به صاحب جاریه پرداخت کنه. خب حالا که قیمت رو پرداخت کرد، و یرجع علی من باعه، میاد سراغ بایع فضولی و رجوع میکند بر کسی که فروخته است به او، فروخته اون بایع فضولی به مشتری، رجوع میکنه به او به چه چیز؟ به ثمن الجاریه، به ثمن جاریه، یا ثمن جاریه رو به ما بده. این راجع مسئله اولاست، راجع به بحث ثمن تو مسئله اول بحث کردیم، اینجا میخوایم راجع به چی حرف بزنیم؟ راجع به غرامت‌های زائد بر ثمن، بخش دوم روایت، و قیمت الولد التي اخذت منه، و همچنین رجوع میکند بر بایع فضول به قیمت فرزندی که گرفته شده، اون قیمت از این مشتری، میگه قیمت این فرزندی هم که من ضرر کردم و این قیمت رو دادم به مالک جاریه، بعد قیمت این رو هم آقای بایع فضول به من بدی. خب حالا جناب شیخ میفرمایند که از دو حال خارج نیست، قیمت این ولد یا این است که قیمتی است که در قبال حریت ولد داره پرداخت میکنه، این قیمتی که در قبال حریت ولد داره پرداخت میکنه از دو حال خارج نیست. یا این است که اون حریت منفعتی است برای مشتری که این قیمت در قبال منفعتی است که به مشتری حاصل شده، مشتری عائد شده، میشه قسم دوم از غرامت که غرامت‌هایی بود که در مقابل منافع مستوفات پرداخت می‌کرد. اینجا هم غرامتی است که در مقابل منفعت حریت فرزند خودش داره پرداخت می‌کنه. یا این است که می‌گوییم حریت فرزند منفعت نیست، بلکه حریت فرزند دفع ضرره، یعنی آزاد کردن فرزند از رقیت و عبودیت. رقیت و عبودیت یه ضرره، این ضرر رو داره دفع میکنه با پرداخت این قیمت، نه اینکه اکتساب منفعت کرده باشه، استیفاء منفعت زائدی کرده باشه. نه، حریت مقتضای طبیعت انسانه، منفعت زائدی بر طبیعت انسان نیست. اون رقیت بود که آرز داشت میشد و میخواست ضرر بزنه، این قیمت برای دفع اون ضرره. پس بنابراین میشود غرامت قسم ثالث که ما نحن فیه باشه، که در مقابل اون غرامت منفعتی حاصل نشده، دفع ضرر شده ولی منفعتی حاصل نشده. حالا جناب شیخ میفرمان اگر همین قسم ثالث باشه که ظاهر همینه که قسم ثالث است، فثبت المطلوب، ثابت می کند این روایت که غراماتی که در مقابلش هیچ منفعتی حاصل نشده است را مشتری می تونه از بایع فضول مطالبه کنه طبق روایت و ظاهر روایت جمید. اگر گفتی نه، این قسم ثانیه، یعنی قیمتی که در مقابل آزادی فرزندش میده در مقابلش کسب منفعت کرده، اون وقت به طریق اولا قیمتی که در مقابلش منفعتی کسب نکرده است رو میتونه از بایع فضول مطالبه کنه. وقتی غرامت قسم ثانی رو میتونه از بایع فضول بگیره، غرامتی که در مقابلش منفعت گیرش آمده میتونه مطالبه کنه، به طریق اولا غرامتی که هیچ منفعتی در مقابلش کسب نکرده است رو میتواند مطالبه کند. اونگاه میشه دلیل ما فحوای روایت جمیل، نه ظاهر روایت جمیل. بین این دوتا جناب شیخ فرق گذاشته، خیلی دقیق کلمات شیخ، لذا باید به این نکته توجه کنیم. حالا عبارت جناب شیخ، فإن حریت ولد المشتری اما ان یعد نفعا عائدا الیه اولا، چرا که آزادی فرزند مشتری یا این است که شمرده می شود منفعتی که عائد به مشتری است، پس قیمتی که براش پرداخت کرده میشه غرامتی که در مقابل منفعت مستوفات است، اولا یا اینکه به عنوان منفعت شمرده نمیشه. و علت تقدیرین یثبت المطلوب، بنابر هر دو تقدیر مطلوب ما ثابت میشه. بر فرض اینکه منفعت باشه میشه قسم ثانی، به طریق اولا قسم ثالث هم رجوعش به بایع ثابت می شود. اگر منفعت نباشه که ظاهر همین است که منفعت نیست، اونجا دیگه فهوا نیست، اونجا استناد ما به ظاهر خود روایته نه به فهوای روایت، پس باز مطلوب ما ثابت میشه که قسم ثالث است و رجوع مشتری به بایع در غرامت قسم ثالث ثابت خواهد بود. ما ان فی توصیف قیمت الولد به انها اخذت منه نوع اشعار بعلیت الحکم، مضافا به این که در توصیف قیمت ولد که حضرت می‌فرمان قیمت ولدی را که اون قیمت ازش گرفته شده است رو هم بره از بایع فضول بگیره، این وصفی که میارن به انها اخذت منه، به این که این قیمت گرفته شده از مشتری، در این توصیف نوع اشعار، نوع اشعار یک نوع دلالت است به علیت حکم. چرا رجوع میکنه به بایع؟ به خاطر این وصف، به خاطر اینکه ازش گرفته شده، پس میتونه رجوع کنه به بایع. در برابر همه اون قراماتی که از او اخذ می شود فیترد و فی سائر ما اخذت من، پس اعتراض پیدا می کند در سایر قراماتی که اون قرامات هم اخذ می شوند از مشتری، چون این مأخوذ شدن از مشتری علت برای حکمه، هر جا که این علت بیاد حکمم میاد. خب پس استدلال ما بر اثبات حکم تمام شد. سه تا دلیل داشتیم، یکی غرور، دوم قاعده نفی ضرر، سوم هم ظاهر روایت جمیل یا فحوای روایت جمیل. این سه دلیل کامل مطلب ثابت شد. اما ما یک سری روایاتی داریم که تو اون روایات سکوت کرده درباره این که مشتری میتونه رجوع کنه به بایع در قراماتی که زائد بر ثمن پرداخت میکنه، حرفی نزدن، سکوت کردن این روایات. آیا از سکوت این روایات میتونیم دلالتی برداشت کنیم بر این که پس رجوع مشتری به بایع جایز نبود که این روایات نگفتند؟ از سکوتشون در اینجا میتونیم عدم جواز رجوع مشتری به بایع رو بگیریم؟ جناب شیخ میفهمد نه. و اما سکوت عن رجوع المشتری الی البایع فی بعض الاخبار، اما سکوت درباره رجوع مشتری به بایع در بعضی روایات، فهو لعدم کونهی مسوقا لذلک، به خاطر این است که کلام مسوق برای بیان این مطلب که رجوع مشتری به بایع باشد سوق داده نشده است. فهوه یعنی فهوه میخوره به کلام، یعنی فل کلام، لعدم کونهی مسوقا لذالک. بله معذرت میخوام، اینجا باید اصلاح بشه، فهوه میخوره به سکوت، یعنی فسکوتو لعدم کون الکلام مسوقا لذالک، فهوه لعدم کونهی مسوقا لذالک، یعنی پس اون سکوت، هوه میخوره به سکوت، به خاطر عدم بودن کلام است، کونهی ضمیر میخوره به کلام، مسوقا لذالک سوق داده شده باشد برای ذکر این حکم، کلام برای ذکر این حکم سوق داده نشده، لذا حضرت سکوت کردن، نه اینکه بخوان این حکم را نفی کنند. خب حالا روایات رو بیارید شما، که روایت زراره، یه روایت اول، روایت زراره است، فی رجل نشترا من سوق المسلمین جاریتن، درباره مردی که خریداری کرده است از سوق مسلمین یک جاریه ای را، فخرج بها الی ارضه، پس این جاریه رو خرید از بازار مسلمین و این جاریه رو برد به سرزمین خودش، شهر خودش، فولدت منه اولادا، پس اون جاریه به دنیا آورد از این مرد فرزندانی رو، ثم اتاها من یزعم انها له، سپس آمد نزد این جاریه کسی که گمان میکند، ادعا میکند که این جاریه برای اوست، و اقام علی ذلک البینه، و اقامه کرد بر این مطلب، بر این ادعا بینه را، ثم اتاها رو میتونید به عرض رجل هم بزنید، یعنی سپس آمد به اون شهر مرد، به اون سرزمین اون مرد، کسی که ادعا میکرد ان نهای دوم میخوره به جاریه، جاریه برای اوست، و اقام علی ذلک البینه، بینه بر این مدعای خودش اقامه کرد. قال امام علیه السلام فرمودن یقبض ولده، فرزند خودشو بر می‌داره این آقای مشتری، و یدفع الیه الجاریه، دفع می‌کند به این مالکی که تازه از راه رسیده جاریه را، و یعوضه من قیمت ما اصاب من لبنها و خدمتها، و همچنین باید عوض پرداخت کنه به مالک اصلی این جاریه قیمت اون چرا که اصابت کرده از شیر جاریه و خدمت جاریه، هر چی جاریه تو خونش زندگیش خدمت کرده و شیر داده به این بچه ها، باید قیمت اینها رو به صاحب جاریه پرداخت کند. خب اما راجع به قیمت ولد امام سکوت فرمودن، هیچ حرفی نزدن. راجع به رجوع به بایع فضولی که این جاریه رو فروخته بود هم هیچ صحبتی نفرمودن. این روایت اول. جناب شیخ میخواد بفرماید که این سکوت دلیل بر عدم حکم نمی شود. و روایت زریق، روایت دوم، روایت زریق است. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام یوما اذ دخل علیه رجلان، نزد امام صادق علیه السلام بودم روزی که داخل شدن بر حضرت دو مرد، دو مرد اومدن خدمت حضرت. فقال احدهما، یکیشون گفت انه کان علی مال لرجل من بنی عمار، بر برگردن من یه مالی بود برای مردی از بنی عمار. و لهو بذالک ذکر حق و شهود، و برای اون مرد هم به اون مالی که از من طلب داشت ذکر حق و شهود بود. ذکر حق یعنی در واقع رسید، به اصطلاح می نوشتن که آقا من از این آقا طلبکارم، سفته، بخوایم به اصطلاح امروزی بگیم سفته، چیزی نوشته ای داشت از من، امضاء من، که من به او بدهکارم فلان مبلغ، شهودم داشت. فاخذ المال، بعد من بدهیمو بهش پرداخت کردم، مالو گرفت. ولم استرجع عنه الذکر بالحق، منم سادگی کردم، استرجاع نکردم از او این ذکر به حق را، یعنی سفته ها را، ازش رسید نگرفتم. ولا کتب تو علیه کتابن، کتابیم بر او ننوشتم، یعنی رسید سفته رو نگرفتم، رسیدم ننوشتم که آقا شما بنویس که این مال به دست شما رسید، واصل شد، دیگه از من طلبی نداری. ولا اخذت منه براءتن بذالک، هیچ براءتی هم به این مطلب از او اخذ نکردم، شاهدی هم نگرفتم که آقا کسی بیاد شاهد بشه آقا من این طلبی که از من داشت و بهش پرداخت کردم. و ذالک لعنی وثقت بهی، به خاطر اینکه من به این آقا وثوق پیدا کردم، اطمینان کردم بهش که این آدم بدی نیست، نمیره به اصطلاح حق بازی کنه، دوباره از ما تو دادگاه شکایت کنه و مطالبه کنه. و قلت له مزق الذکر بالحق الذي عندك، بهش گفتم پاره کن اون ذکر به حقی، یعنی اون سفته ای را که نزد تو هست. فمات و تهاون بذالک ولم یمزقه، این آقا از دنیا رفت و سستی کرد به این مطلب و پاره نکرد اون ذکر به حق را، اون سفته ها را. و عقیب هازا طالبنی بالمال و راسه، پشت سر همین بلا فاصله مطالبه کردن از من مال را و راس این آقا، اومدن گفتن سفته های پدرمونه، طلب بابای ما رو به ما بده. و حاکمونی و اخرجو به ذالک ذکر الحق و اقام العدول، خلاصه منو به محاکمه کشوندن نزد حاکم، نزد قاضی، و بیرون آوردند به این محاکمه ذکر حق را، یعنی اون سفته ها را، در اون محاکمه بیرون آوردن سفته ها رو. و اقام العدول، و اون شاهدان عادل رو هم اقامه کردن، چون شاهد گرفته بود او شاهد داشت ولی من شاهد نداشتم که پرداخت کردم. فشهد و اندل حاکم، نزد قاضی شهادت دادن. فاخذت بالمال، پس گرفته شدم من به این مال، یعنی من رو در واقع مثلا حکم بازداشت من رو صادر کردن به خاطر این مال، مؤاخذه شدم به این مال. و کان المالو کثیرا، مال هم زیاد بود، من نمیتونستم این مال رو دوباره فراهم کنم به اینا بدم. فتواریت عن الحاکم، پس فراری شدم از اون حاکم، خلاصه متواری شدم و بیچاره. فباع علی قاضی الکوفه معیشتا لی و قبض القوم المال، با قاضی کوفه اومد مصادره کرد، یک زمین زراعی و باغی، باغ بزرگی من داشتم که در کوفه بود، اومد اون باغ و زمین زراعی من رو، فرض بفرمایید چند هکتار باغ و نخلستان و زمین زراعی رو مصادره کرد، فروخت و از ثمنش طلب این وراس طلبکارم رو پرداخت کرد. فباع علیه، پس فروخ بر علیه من، قاضی کوفه معیشتن لی، معیشت به معنای زمین زراعی و زمین کشاورزی و به اصطلاح باغداری و اینهاست که ازش کسب روزی میکنن. و قبض القوم المال، قوم مال رو گرفتن. و هذا رجل من اخواننا، دو نفر اومدن پیش امام صادق دیگه، اشاره میکنه به این نفر دومی، میگه و این آقا که اومده رجل من اخواننا، مردیست از دوست از برادران ما، یعنی از شیعیان از پیروان شماست. ابتلی به شراء معیشتی من القاضی، بیچاره خبر نداشت، مبتلا شد به شراء معیشت من، یعنی شراء اون زمین باغداری و کشاورزی من از قاضی. بیچاره خبر نداشت که به اصطلاح من مظلوم واقع شدم، خیال میکرد که به حق دارن این زمین رو مصادره میکنند و میفروشن، اینم رفت خرید از قاضی. ثم ان ورثه المیت اقروا ان اباهم قد قبض المال، بعد از اینکه این بلاها رو سر من آوردن، حالا بعدش تازه ورثه میت اقرار کردن که بابای ما قد قبض المال، مالش و طلبش رو در زمان حیاتش گرفته بود و ما دیگه هیچ طلبی از ایشون نداشتیم. و قد سألوه ان يرد علی معیشتی و یعطونه الثمن فی انجم معلومه، ورثه میت درخواست کردن از این آقایی که از دوستان ماست، برادران و شیعیان است، از این آقای مشتری درخواست کردن که ان يرد علی معیشتی، اون معیشت من، یعنی اون باغ کشاورزی و زراعت و به اصطلاح باغداری من رو بر من برگردوند. گفتن تو برو این ملک رو به صاحبش برگردون. و یعطونه الثمن فی انجم معلومه، و عطا میکنند اون وراس به این مشتری ثمن را، فی انجم معلومه، در ستاره های معلوم، یعنی در مدت زمان های معلوم به طور قسطی. خورد خورد ما ثمنی رو که پرداخت کردی و بهت بر میگردونیم، تو برو ملک اینو به صاحبش برگردون، ما هم ثمن رو یواش یواش بهت بر میگردونیم. فقال، این رجل مشتری گفت انی احب ان اسأل ابا عبدالله علیه السلام عن هذا، من دوست دارم از امام صادق علیه السلام سوال کنم راجع به این مسئله که حکمم چیه. فقال الرجل، یعنی المشتری، اینا رو زریق داره تعریف میکنه که رجل اول که بیچاره بدهکار بود تعریف کرد این حرفا رو به امام صادق گفت. حالا فقال الرجل، یعنی رجل ثانی، یعنی مشتری، مشتریم حالا به زبون اومد، گفت کیفه اصنع و جائل تو فداک، آجان من چیکار کنم، جانم فدای شما. به امام صادق گفت مرد دوم، آقای مشتری، قال، حالا امام صادق جوابشونو دادن. تا اینجا شد طرح مسئله، از حالا بعد جواب امام صادق است. قال الامام علیه السلام تصنع ان ترجع بمالک علی الورثه و ترد المعیشه الی صاحبها و تخرج یدک عنها، شما این کار رو انجام میدهی که رجوع میکنی به مالت بر ورثه، یعنی اون مالی رو که دادی دست ورثه به عنوان ثمن میری ازشون پس میگیری. و ترد المعیشه الی صاحبها، و این زمین کشاورزی رو هم رد میکنی به صاحبش. و تو خرج یدک عنها، دستت رو از این زمین میکشی بیرون، این کاری که شما باید انجام بدی. قال، این مشتری گفت فاذا فعلت ذلك له ان یطالبنی بغیر هذا، وقتی من این کارو کردم آیا این مالک زمین حق دارد، برای او هست که مطالبه کند مرا به غیر از این امر، یعنی اضافه بر این که من به اصطلاح زمینو بهش برگردوندم چیز دیگم لازم هستش بهش بدم؟ قال نعم، امام صادق فرمودند بله، لهو ان یأخذ منک ما اخذت من الغله من ثمر الثمار، برای اوست که اخذ کند از تو، بگیرد از تو اون چرا که تو گرفته ای از قله این زمین و از ثمن میوه های این باغ از ثمن ثمار و کل ما کان مرسوما فی المعیشت یوم اشتریتها یجب ان ترد ذلک، و هر اون چه که موجود بوده است در این زمین، مرسوم بوده در این زمین، حالا به اصطلاح سایبان بوده، سرایداری بوده، اتاق فرض بفرمایید زارع بوده، چاه آب بوده، پمپ بوده، استخر بوده، هر چی تو این زمین بوده، کل ما کان مرسومن فی المعیشه یوم اشتریتها، هر چی که مرسوم بوده در این زمین، یعنی موجود بوده، رسم شده در این زمین، از حفر استخر و چاه و نهر و خدمت شما عرض کنم که زهکشی و همه اینها، یوم اشتریتها، روزی که خریداری کردی، یجب ان ترد ذلک، واجب است که تو همه اونها رو رد کنی به آقای مالک. الا ما کان من زرع زرعته انت، مگر اون زرعی که خودت زرع کردی. فان للزارع اما قیمت الزرع، برای توی زارع یا قیمت زرعت، یعنی قیمت بذر و اجرت المثل بذر پاشی که کردی، به هر حال کشاورزی کردی، اینجا زحمت کشیدی دیگه، آبیاری کردی دیگه، اینا رو شما به امید این انجام دادی که ازش منفعت ببری، مجانی که انجام ندادی برای این آقا. پس یا شما قیمت زراعتت رو بگیر که هم شامل قیمت بذر میشه و هم اجرت المثل عمل زراعتش، یا قیمتش رو بگیر جلو جلو، و اما ان یصبر علیک، یا اینکه صبر کند مالک بر تو، الا وقت حصاد زرع، تا وقت درو کردن زرع، اون وقت سهم خودت رو از درو بردار. پس یا جلوتر قیمتش رو بگیر، یا مالک صبر کنه، یعنی به اختیار مالکه که کدوم از این دوتا رو انتخاب کنه، یا مالک صبر کنه تا وقت درو، از درو سهم تو رو بهت پرداخت کنه. فإن لم يفعل ذلك كان ذلك له، اگر صبر نکرد، فإن لم يفعل ذلك، ذلك میخوره به صبر، اگر صبر نکرد تا وقت درو، كان ذلك له، این اختیار با خودشه، یعنی این صبر نکردن با خودشه، باید چیکار کنه؟ باید قیمت رو بده. ورد علیک القیمه و کان الزرع له، رد میکند بر تو قیمت زراعت کردنت رو و زرع میشه مال خودش. قلتو جوهل تو فداک، اینا رو حالا داره زریق میگه. حالا زریق به زبان آمد، تا اینجا داشت زریق گفتگوی اون دو مرد رو، مالک اصلی زمین و مشتری فریب خورده، داشت گفتگوی اون دوتا رو نقل میکرد، حالا زریق خودش به زبان آمد. قلت و جوهلت و فداک، پریدم وسط کلام حضرت و گفتگوی این دوتا، گفتم که آقا جانم فدای شما. فإن کان هذا قد احدث فیها بناء او غرسا، اگر این آقای مشتری احداث کرده باشه در این معیشت، در این زمین، بنایی یا درختانی را کاشته باشد، قرض کرده باشد، اون وقت تکلیفش چی میشه؟ قال له قیمت ذلک، حضرت فرمودن که برای این مشتری هست قیمت اون درختانی که کاشته و بنایی که احداث کرده. او یکون ذلک المحدث بعینه یقلعه و یأخذه، یا اینکه اون چرا که احداث کرده به عینه رو قلعش کنه، بکنه از اون زمین، و یأخذه بگیره ببره مثلا در ملک خودش بگذاره. فرض کنید که زمستان سرماست، نهالهایی که کاشته میشه اینا رو از زمین کند برد جای دیگه گذاشت، یا پمپ آبی که گذاشته در سر این چاه میتونه این تأسیسات رو از زمین، این دستگاه ها رو از زمین بکنه ببره جای دیگه. پس یا قیمت اینا رو بگیره از مالک، یا اینا رو اگر امکانش هست قلع کنه ببره سر جای خودش، ملک خودشه دیگه، ببره بیرون. قلت زریق میگه ارایت ان کان فیها غرس او بناء فقل الغرس و هدم البناء، آب بفرمایید که اگر از اول هنگامی که این آقای مشتری زمین رو خرید، در این زمین یک قرصی بود، اشجاری بود، یا بنایی بود، اتاقی بود. فقل القرص، بعد که ایشون خرید درختار رو کند، کنده شد اون درختان و هدم البنا، ساختمونم خراب شد. حالا تکلیف چی میشه؟ امام فرمودن یرد دو ذالک الی ماکان او یغرم القیمته لصاحب الارض، برمیگرده اینها رو به حالت اولشون، یعنی دوباره اون بنا رو بنا میکنه یا اون درخت را به جاش میکاره، به همون حالت اولی خلاصه تحویل این آقای مالک میده. او یغرم القیمه لصاحب الارض، یا باید قیمتش رو به صاحب زمین قرامت پرداخت کنه. فاذا رد جمیع ما اخذ من غلاتها علی صاحبها، پس وقتی که رد کرد جمیع اون چرا که گرفته است از غلات زمین، رد کرد بر صاحب زمین، یعنی هر چی درو کرده از میوه ها و از غلات این زمین فروخته، یا خودشو یا عینشو یا قیمتش رو، ثمنش رو، وقتی به این پرداخت کرد به صاحب، و رد البناء والغرس، و برگردوند اون بنا و اون درخت هایی که کاشته شده، و کل محدثن، و هر چیزی که احداث شده بود توسط این مالک در اون زمین و بعد اینا رو به هم زده، وقتی همه رو برگردوند الی ماکان، به اون حالت اولیه، او رد القیمته کذالک، یا اگر نتونست به حالت اولیه برگردونه، رد کرد قیمت اونها را آنچنان، یعنی آنچنان که قیمتشون میارزیده. وقتی این کارا رو کرد، حالا یجب علی صاحب الارض، واجب است بر صاحب زمین، ان یرد علیه کل ما خرج عنه فی اصلاح المعیشه، این که برگرداند، رد کند بر این مشتری هرچه که خارج شده است از مشتری در اصلاح معیشت، یعنی آنچه که آقای مشتری خرج کرده در اصلاح این معیشت، یعنی زمین کشاورزی، این زمین کشاورزی رو اصلاحش کرده، بیل زده، کارگر گرفته که این رو شخمش بزنن، به اصطلاح شیاربندی کنن، کردوبندی کنن، نهر حفر کنن، یا درختانی رو بکارن، یا ساختمانی اضافه کرده، به هر حال یا این که فرض بفرمایید صد بسته که یه وقت سیل نیاد تو این زراعت‌ها رو از بین ببره، یا حیوانات وحشی نیان تو این زراعت‌ها از بین ببرن. پس رد می‌کند مالک بر این مشتری هر اون چیزی را که خارج شده باشد از جیب مشتری در اصلاح این زمین معیشت، من قیمت قرصن، از قیمت درخت هایی که کاشته، یا بنایی که بنا کرده، او نفقت فی مصلحت المعیشه، یا نفقه ای که خرج کرده در مصلحت این زمین، مثل اینکه کارگر گرفته، و دفع النوائب عنها، و نفقاتی که خرج کرده در دفع آفت ها از این زمین. فرض بفرمایید که سمپاشی کرده، یا گفتیم حصاربندی کرده که حیوانات وحشی نیان، سیل نیاد، کل ذالک فهو مردود الی، همه اینها برگشت داده میشه به این آقای مشتری. خب اینا رو باید کی بهش برگردونه؟ صاحب الارض. صاحب الارض اینا رو باید بهش برگردونه طبق این روایت. خب در حالی که ما داشتیم میگفتیم غرامت هایی را که قسم سوم باشد، یعنی غراماتی که مشتری پرداخت کرده در این زمین و هیچ منفعتی از اون غرامتها برایش در مقابل اون غرامت حاصل نشده، اینها رو میتونه رجوع کنه به بایع فضول. بایع فضول باید بهش بده، در صورتی که در اینجا امام علیه السلام دارن میفرمند که اینا رو واجب است که صاحب ارض به او پرداخت کنه. جمع بین این دو چگونه خواهد بود؟ انشاءالله تکمیل این بحث در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.